بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یحرم عمل الصور المجسمته و القناع و معونت الظالمین بالظلم و نوح بالباطل و حجاء المؤمنین و الغیبتو. متن لومه رو خوندم، چون همه اینها یک گروهی از چسبه های حرام رو تشکیل میده. در اولین گروه عرض کردیم چسب با اعیان نجسه، بعد گروه نشده بود، یه موارد مختلفی رو مطرح کردیم که چسب با اونها هم حرامه. اما الان یک دسته است، یک تعدادی است که در یک معیار خاصی می گنجد. کار حرامیه. چون کار حرامیه، چسب با این کار میشه حرام. در اینجا فقها یک بین پرانتزی هم باز کرده اند، حتی اون کارهای حرامی که متعارف نیست در عرف، چسب با اون کارهای حرام، اونها را هم ذکر کردن. یه نوع مباحث اخلاقی هم اینجا آوردن که اینها هم حرام هاست. کارهای حرامی که چسب با اونها متعارفه، مثلا مجسمه سازی، یه نفر پول بگیره مجسمه بسازد، این ساختن مجسمه چون کار حرامیه، پول گرفتن برای ساختن مجسمه هم میشه حرام، چسب با این فعل حرام هم میشه حرام. یا غنا فعل حرامون، انسان آوازی بخواند غنایی، خودش کار حرامیه، چسب با این کار حرام هم میشه حرام. انسان کمک کند به ظالمین به وسیله ظلم، مثلا ظالمی میخواد یه آدمی رو بکشه، اینم سلاحشو حمل میکنه، برای حمل این سلاح پول میگیره، خود حمل سلاح برای ظالم لظلم حرامه، خب چسب با از این راه هم حرامه. اینها چسبشون متعارفه. اما غیبت کردن حرامه، چسب با غیبت کردن این متعارف نیست. یه نفر رو اجیر کنن به این که تو غیبت مردم بکن، البته شاید الان مثلا در بعضی از روزنامه ها رسانه های کسی رو مثلا اجیر کنن، شما باید عیوب افراد رو پیدا کنی، پول میدیم در مقابل پیدا کردن عیوب افراد و نوشتن عیوب افراد و آشکار کردن عیوب افراد. اگر به این نحو قرارداد ببندن، خب برای غیبت کردن پول میگیره، اما نوعا متعارف نیست. انسان عزیر میشه، قرارداد میبنده برای مثلا روزنامه نگاری، قرارداد میبنده برای مقاله نویسی، ممکنه در ضمن این ایشون رو به مسیر غیبت کردن افرادم بکشانن، اما متعارف نیست در چسبش با غیبت کردن باشه، چسبش با دروغ گفتن باشه، اینا متعارف نیست. ولیکن فقها اینا رو هم آوردن در این باب. چرا؟ بهترین جا بود که کارهای حرام رو اینجا احصا کنند، چه کارهای حرامی که متعارف است با او چسب، چه متعارف نیست. اما مراد ما زیاد اون کارهای حرامی است چسب با اونها متعارفه، تا بیاییم بگیم چسبهای حرام. پس یکی از چسبهای حرام چسب با فعلهای حرامه. یکی از اون فعلها مجسمه سازی است، عمل و صور، عمل و صور یعنی ساختن صورت ها. تصویر به معنای نقاشی هم میاد، به معنای مجسمه هم میاد. ایشون قید میزنه صوری که این صور به شکل مجسمه است، پس ساختن صورتهایی که به شکل مجسمه است. در بحث نقاشی و مجسمه سازی 4 تا بحث است. یک بحث این است که نقاشی و مجسمه سازی از ذات الارواح، اونایی که روح دارن مثل حیوانات، انسان. یکی هم اونایی که روح ندارن مثلا درخت، منظره های طبیعی، کوه و دریا و اینها. آیا مجسمه درخت حرامه؟ نقاشی درخت حرامه؟ این دو. آیا مجسمه حیوان حرامه؟ مجسمه انسان حرامه؟ نقاشی انسان حرامه؟ 4 تا بحث شد. بحث ذات الارواح رو ایشون مطرح کرده، شهید ثانی یه قید زده که مجسمه، ساختن مجسمه از ذوات الارواح یعنی از روحدار، از موجوداتی که روح دارن مثل حیوان و انسان، این حرامه. معلومه پس نقاشیش حرام نیست. اگر انسانی رو نقاشی بکشیم در یک کاغذی، در یک مثلا نقاشیش در یک اسکناس کشیده بشه، حرام نیست. و غیر موجودات جاندار هم به طریقولا حرام نیست. البته این یه اختلافاتی در فقه ما هست. شهید ثانی اینو قبول نداره. شهید ثانی میگه چه نقاشی چه مجسمه سازی هر دو در ذوات الارواح حرامه، در موجودات جاندار حرامه، در موجودات روحدار حرامه. پس هم نقاشی حیوان حرامه، هم مجسمه سازی حیوان حرامه. اما غیر روحدار عیبی نداره، نه مجسمه است نه نقاشیش. اینم قول دوم. قول سوم این است نه، حتی مجسمه درختم حرامه، فقط اونی که حلال نقاشی درخت، نقاشی موجودات غیر روح داره، نقاشی مثلا یه کوه، فقط اون، ولی مجسمه باشه حرامه. کلا 3 صورتش رو حرام میکنن. اینم قول سومه. یه قول خیلی نادری هم مثلا کلا حرامه، یعنی 4 صورتش هم همش حرام. مثلا تصویر حرامه، تصویر اهم از مجسمه سازی و نقاشی، ام از روحدار و غیر روحدار. اما شهید اول معتقد یک بخش حرام از این 4 بخش در لمعه، اونم مجسمه، ساختن مجسمه موجودات روحدار، مجسمه مثلا انسان، مجسمه حیوانات. اما نقاشیش حرامه، نقاشیش حلاله. اون دوتا هم اصلا مطرح نکرد، اونا هم به طریق گلا می شود. شهید ثانی نه، می فرماید هر دو حرامه، هم نقاشی حرامه هم مجسمش. اینم اختلاف بین لمعه و شرح. بعد شهید ثانی می خواد متن لمعه رو طبق فتوای خودش توضیح کنه. میگه ممکنه ما این متن رو طوری ترجمه کنیم، طوری معنا کنیم که همان فتوای ما در بیاد. عمل و صور یحرم، عمل یعنی ساختن، ساختن تصویر حرامه. تصویر اهم از نقاشی و اهم از مجسمه سازی است. تصویر حرامه، اما تصویر که المجسمت صاحب و صور صاحبها، این المجسمه رو ما صفت برای صور می گرفتیم، صورتی که صورت مجسمه است. اون وقت می گفتیم پس صورت نقاشی باشه حرام نیست. اما میگه نه، صورت کلا حرامه، اهم از نقاشی و مجسمه سازی، اما صورت مجسمها، جسمدارها، مجسم یعنی جسمدار، المجسمت صاحبها، نه خود صورت مجسم باشه، صاحب صورت مجسم باشه، در مقابل اون موجوداتی که جسم نیستن، موجودات مجردن مثل ملائکه. اونها صورت ملائکه کشیدن حرام نیست، نقاشی ملائکه کشیدن حرام نیست، اما تصویر از جسم دار حرامه. اگر این گونه باشد، خب المجسمت و صفت میشه به متعلق موصوف. میدونید چی؟ در ادبیات خونده اید ما صفت دو نوع داریم، صفت برای موصوف، صفت برای متعلق موصوف. جاءنی رجلون عالمون، عالمون صفت برای رجله. جاءنی رجلون عالمون ابوه، اینجا در ظاهر عالمون صفت برای موصوفه ولی در حقیقت صفت برای متعلق موصوفه. اینجا هم یحرم عمل الصور المجسمت صاحبها، یعنی صاحب الصور جسمی دار باشه، نه خود صورت جسمی داشته باشد. ساختن صورت حرام است، صورتی که از صاحبش، صاحب اون صورت جسمی داشته باشه. ساختن صورت اهم از نقاشی و مجسم است. اما ظاهر متن این نبود، این توجیه خیلی بعیدیه. شهید ثانی میخواد متن شهید اول رو با فتوای خودش نزدیک کنه، ولی ظاهر این عبارت لومه این است: حرام از ساختن صورتهایی که خود صورتها مجسمه هستن، نه نقاشی. این یه بخش. بخش دوم چه بعد از عمل الصور میاد این است که غنا حرام است. در تعریف غنا اختلاف زیادی هست. مرحوم شهید ثانی اینجا دو تا تعریف ذکر کرده، البته در کتاب‌های مکاسب مفصل خواهید خوند، مکاسب شیخ انصاری. دو تعریفی که ایشون کرده، یکیش اینه: مد صوت المشتمل علی ترضیع المطرب، صوت رو بکشه، یعنی کشیدن صوت. البته هر کشیدن صوتی غنا نمیشه، همراه با کشیدن این صوت، کشیدن این ستا، دو تا خاصیت هم باشه: ترضی داشته باشه، ترضی یعنی چهچه باشه، گردانیدن صوت در جلو باشه، بهش میگن ترضی. و این یه خاصیت. خاصیت دوم هم طرب آور باشه، این صوت مطرب باشه. مطرب به صوتی میگن که برای انسان هیجان غیر متعارف میاره، مثلا غیر متعارف به غم و غصه میفته، یا غیر متعارف به شادی میفته، کارهای سبکی میکنه که در حال عادی نمیکرد. یهو مثلا از ناراحتی، از غم و غصه، مثلا گریه شدیدی میکنه، حزن شدیدی پیدا میکنه، از خودش میره، مثلا انگار برادرش مرده، از این موسیقی، از موسیقی اتفاق میفته ها، نه از مردن برادرش. اینو میگن موسیقی مطرب. طرب هم از حزن آوره و شادی آوره. پس تعریف اولین شد، اولا صوت رو بکشه، ثانیاً همراه با چهچهه باشه، گردانیدن صوت در جلو باشه، ثالثاً طرب آور باشه، هیجان نامتعارف ایجاد کنه در انسان. این یه تعریف از غنا. تعریف دوم این است: نه، غنا یک چیز عرفیه، در عرف بجن غناست، یک قیود خاصی نداره، هر چه ما یسم ما فی العرف غناءً هو غناءٌ. این دو تعریف. میفرماید در هر حال، این ایشون دیگه بیشتر از این بررسی نمیکنه. بعد میگه این غنا چه بنابر تعریف اول، چه بنابر تعریف دوم، دو تا استثناء داره. یعنی وقتی غنا هم صدق کنه، در دو جا حلال این کار. یکی در هدا، هدا یعنی غنایی که برای شتر میخونن تا شتر به هیجان در بیاد، مثلا به سرعت حرکت کنه، در جاده صحرایی سریع حرکت کنه. این غنا هم باشه، بازم این غنا استثناء شده. مورد دوم، غنا در شب عروسی در مجلس زنانه. در اون شب عروسی برای نظر مجلس زنان اجر بخونن، به شرط اینکه با آلات غنا، آلات لهو نخونن، به شرط اینکه صوت این زن رو اجانب نشنون، نامحرم نشنون، با اون شرایط عیبی ندارد. این دوتا استثناء شهیدم قبول داره، این دوتا استثناء رو. بحث ما چسب ها، اینا رو به عنوان فعل حرام بررسی میکنیم، میگیم غنا حرامه، پس چسب با غنا هم حرامه. یه خواننده‌ای بره در یه مجلسی بخواند و پول بگیرد، میشه چسب حرام، چون خود فعلم حرامه. قبلی هم همینطور بود، ساختن مجسمه حرامه، یا اگر نقاشی هم اضافه بکنیم حرامه. کسی اجیر بشه یه مجسمه ای برای دیگری بسازه، میشه کار حرام. البته اینا مباحث مفصلی داره ها، اونایی که مجسمه رو حرام میدونن، کل بدن رو اگر مجسمه بشه، ساختن کل بدن حرامه. نیمتنه خیلی ها میگن حرام نیست، حلاله. بعد ساختن حرامه، نجه داشتنش بحث دیگری است. در هر حال این مقدار، پس دو تا عمل حرام خوندیم، یکی مجسم ساز، تصویر اعم از مجسمه سازی و نقاشی، دوم غنا، سوم کمک به ظالمین. اینم خودش کار حرامیه. خودش کار حرامیه یعنی چی؟ یعنی چه چسب کنی با این، چه چسب نکنی، خودش کار حرامیه. اما چسب بکنی، چسبت هم میشه چسب حرام. انسان یک ظالمی میخواد یه نفر رو بزنه، اینم شلاق بده بهش. یک ظالمی میخواد حکم مثلا اعدام یک مظلومی رو امضا کنه، اینم خودکار بده بهش. اینها میشه کمک به ظالم در ظلمش. اما اگر به ظالم کمک کنه، نه در ظلمش، در یک کارهای متعارف حلال، یک ظالمی هست شما رو به بنایی خونش دعوت کرده، شما میری خونش رو میسازی، دیوار خونش رو تعمیر میکنی، به خونش رنگ میزنی، ماشینش رو تعمیر میکنی، این عیبی نداره. البته در مکاسب خواهید خوند، تا جایی عیب نداره چه به شما اعوان و زلمه نجن، همکار زلمه نجن. مثلا خیاط سلطان جائر به شما صدق نکنه، یه روزی سلطان جائر به شما یک لباسی داده دوخته ای، دیبی نداره، اما کارمند او بشید، اعوان و زلمه بشید، یه عنوان دیگری است. اما اینجا این مقدار بحث کرده چه کمک به ظالم در ظلمش. عرض کردیم اگر به ظالم کمک کنیم در کارهای حلال اشکال ندارد، فقط یه استثناء ما زدیم، الا اینکه یصدق علی این شخص که از اعوان ظلمه است. اینم مورد سوم. مورد چهارم و پنجم رو در متن میخونیم انشاءالله. میفرماید یحرم، حرام است عمل الصور، عمل یعنی ساختن، ساختن صورت ها حرامه. المجسمه، اون صورت هایی که به شکل مجسمه باشه، ساختن صورت هایی که به شکل مجسمه است حرام، یعنی مجسمه سازی حرام. البته اون ذوات الارواح، این صورت هایی که از موجودات روح داره. خب وحتر از بالمجسمه، این چه فرمود مجسمه، پس معلومه عمل الصور منگوشه حرام نیست. ان صور المنگوشه، از صورت هایی که نقش میشه، نقاشی میشه، بر مثل نحو الوساده، مثل مثلا بر یک بالشی نقاشی میشه، یا بر ورق، یا بر پول اسکناسی نقاشی میشه. اینا چون نقاشیان حرام نیست. بعد میفرماید بل اقوا تحریمه مطلقا. شهید سانی میگه نه، به نظر ما عمل الصور حرام است، تحریم عمل است مطلقا، چه به شکل مجسمه چه به شکل نقاشی. از روح دار، موجودات روح دار، حیوان و انسان، چه نقاشی بکنی چه مجسمه بسازی حرام. خب پس اینجا بین شهید اول و دوم اختلاف شد. الان با یومچن میخواد عبارت لمعه رو با یه توضیح خیلی بعیدی به فتوای خودش برگردونه. یمچنن یرید ذلک، ممکن است مصنف از این جملهش اراده کنه از ته عمل و صور المجسمه، همین ذلک یعنی همین تحریم، یمچنن یرید ذلک یعنی تحریم مطلق رو اراده کنه، ذلک برمیگرده به تحریم مطلق. چجور ممکنه از این عبارت تحریم مطلق در بیاریم با اینکه قید المجسمه هست؟ میگه المجسمه رو قید صورت نکنیم، قید صاحب صورت بکنی. یعنی ساختن صور مطلقا حرامه. صورم گفتم دیگه، اهم از نقاشی اومد. صور چه موجوداتی؟ موجودات جسمی دار. المجسمه یعنی موجودات جسمی دار، نه صورتهای جسمی دار ساختن حرامه. به حمل صفت علل ممثل لل مثال، صفت رو اینجا حمل کنیم بر صاحب مثال. ممثل یعنی صاحب مثال، یعنی موجود خارجی. لل مثال، نه این صورت. بگیم موجود خارجی جسم دار است در مقابل مثلا مجردات ملائکه، نه اینکه این صورت جسم دار هست. مثال یعنی صورت، تمثال یعنی عکس صورت. این صور جسم دار نیست، صاحب و صور جسم دار باشه، اون موقع عمل و صور مطلقا حرام است. خب این یک. و یحرم الغناء، همچنین حرام است غنا. می فرماید غنا حرام است بالمد. غنا الف ممدوده داره، نه فقط الف مقصوره. و هو مد صوت، کشیدن صوت است. گفتم دیگه سه تا صفت داره. المشتمل، اون صوتی که مشتمر بر ترزی باشه، یعنی چه چه زدن باشه، و مطرب باشه، یعنی طرب آور باشه. طربم توضیح دادم. این یه تعریف. او غنا یا اینه یا اینه. این او به معنای نیست اینجا یعنی غنا دو صورت داره، نه، اینجا دو نوع تعریف شده. یا این است غنا بنابر قولی، او ما سمی فی العرف غنا، یا اونی که در عرف غنا نامیده میشه. و این لم یوت رب، ولو ترباور نباشد. خب این بحث تمام شد، دو تا تعریف. میگه خب غنا در کدوم کلمات هست؟ میگه فرق نمیکنه، در هر لفظی غنا ممکنه باشه. هر چیزی که با صوت خوانده میشه غنا احتمال داره، سواء کان فی شعر ام قرآن ام غیره، ما فرق نمیکنه. غنا در شعر باشه، اشعار حافظ رو میخونه، مولوی رو میخونه، یا غنا در قرآن هم امکان داره و غیره. ما خب گفتیم دو مورد استثناء شده. واستثنا منه المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف، مثلا محقق در شرایع و بعضی فقها استثناء کردن الهداء، هدا رو. هدا گفتم یه موسیقی خاص برای شطوره، برای شطور. خب این یه مورد. و همچنین استثناء آخرون و منهم المصنف الدروس، همچنین دیگران استثناء کردن و از اونهاست مصنف در دروس. فعله للمرأته فی الاعراس، این غنا رو انجام بدن، فعل الغنا للمرأه، برای خانم در عروسی، در شب اول عروسی این غنا مجاز برای مجلس زنانه، البته به شرط این که ازالم تتجلم به باطلن، به شرط این که فقط صوت کیفیتش غنایی باشه، محتوای جملات باطل نباشه. این یک. ولم تعمل بالملاهی، به شرط اینکه این غنا انجام نیابد با آلات لهو، ولو به دفن فیه سنجون، ولو آلات لهو دائره زنجی باشه، لا بدون سنج، اما اگر دائره باشد بدون زنج اون اشکال نداره. اینم شرط دوم. شرط سوم، ولم یسمع صوتها اجانب الرجال، به شرط اینکه صوت این صاحب غنا رو، مغنیه رو، نامحرم های مرد نشنوند، فقط زنها بشنوند. پس در مجلس عروسی زنانه با این سه شرط در شب عروسی حلال است. شیخ ثانی میفرماید ولا بعصبه، اشکالی ندارد به این استثناء. این استثناء رو چون روایات هم داریم اشکال ندارد. خب این دوتا کار حرام، ما بحثمون کسب حرامه ها، اما این عنوان رو آورده ایم چی؟ اینا چون کار حرامی هن، چسب با اینها هم حرامه، چسبم نکنی هم حرامه، لیکن بیایی با این کارهای حرام چسب کنی میشه موضوع بحث ما، چسبهای حرام. و همچنین حرام است معونت و ظالمین، کمک کردن ظالمها به ظلم، به سبب ظلم یا به وسیله ظلم کمک کنی، شما هم در مسیر ظلم کمک کنی به سبب یک ظلمی. مثلا سبب ظلم چی میشه؟ چل کتابت لهم، برای اونها، برای ظالمین نویسندگی کنی، البته نویسندگی مثلا اخبار ظالمانه، اخبار دروغ جعلی، نویسندگی این کارا. و احضار المظلوم، مثلا بری مظلومی را تو احضار کنی بیاری، بازداشت کنی بیاری و ماننده ای. لا معونتهم بالاعمال المحلله، معونش کمک به ظالمین به وسیله ظلم حرامه، نه کمک به ظالمین به وسیله عملهای حلال. این عیبی نداره، یک ظالمی خونش خراب شده تعمیر میکنی، این ولو مکروهه، ولیکن خود این کار فی نفسه حرام نیست. من یه قید زدم که الا اینکه اعوان و ظلمه شمرده بشی، یعنی مثلا در دربار سلاطین زائر به عنوان مهندس و معمار این سلطان شناخته بشی، یه وقت در یک بار معماری کنی، نقاشی کنی، ساختمانش اشکال نداره، ولی کلن استخدام بشی به عنوان معمار و سلطان زائر، اینو فقها میگن جز اعوان و ظلمه صدق میکنه. میفرماید لا معونتهم بالاعمال المحلله، چل خیاطت، مثلا خیاطی کنی برای او. و این کرهت تکسب به مالهی، ولو مکروه چسب کردن به این مال، با این مالی چه با ظالم انجام میده، یعنی با این معونه، با اعمال محلله ولو مکروه. و یحرم نوح بالباطل، نوح سرایی با باطل حرامه. نوح سرایی با باطل یعنی چه؟ یه نفری میمرد، یه زنی میومد از این مرده تعریف میکرد در مجلس مثلا ترحیم، چیزایی که در این مرده نبوده، مبالغه میکرد، حرفای خیلی زیبایی برای مرده میگفت، بانچه هیچ کدام از اینها درش نبود. اینو میگن النوح بالباطل. اینم این خودش کار حرامیه، چسبم باشه میشه چسب حرام. و انتصف المیته، وصف کند این زن، چون قبلا کار زنانه این بوده به همین خاطر مؤنث آورده، وصف کند میت را به مالای صفی، به اون چیزایی که در میت مرده نبوده. اما و یجوز بالحق، نوح بالحق، نوح سرایی با وسیله کارهای حقی که واقعا انجام داده حلال، جایزه. اذا لم تسمع حال اجانب، البته این نوحش رو باید بیگانه ها نشنوند، چون با قدما صدای زن رو هم شنیدن صدای زن رو برای نامحرم حرام می دونستن، ولو صدا به شکل غنایی هم نباشه. میگه نوحه بالحق جایزه به این شرط. اینم یکی از کارهای حرام، چسبن با او حرام. و هجاء المؤمنین، از جمله کارهای حرام مؤمنین رو حذف کردن. حذف عیوب مؤمنین رو با شعر گفتن میگن حذف. حذفیات در جاهلیت خیلی برد داشت، خیلی مطرح بود، اصلا یکی از جنجه های روانی طایفه ها به هم بود، چه به هم حذفیات میبافتن. اینم یکی از کارهای حرامه، چسب با از این راه هم میشه چسب حرام. و هجاء المؤمنین، البته مؤمن در فقه ما به معنای شیعه است، این عبارت نشون میده چه نه، غیر شیعه رو حذف کردن، عیوبش رو در شعر گفتن اشکال نداره. خب این یه بحثیست که باید تحقیق بشه، آیا همه فقها این گونه میگن یا نه، معیار مسلمانه یا معیار مثلا انسانیست که سالمه، لااقل محارب نیست با مسلمان ها. در هر حال ایشون میگه هجاء المؤمنین، به چسر الها و المد، هجا رو هجا بخوانید با الف ممدوده. و هو ذکر معایب هم بل شعر، معایب مؤمنین رو، شیعیان رو با شعر بگوید، ذکر کند. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و فرق، این مؤمن یعنی شیعه، در شیعه فرق نمی کنه، شیعه فاسقم باشه غیر فاسقم باشه، حذفش حرام است. اما ایشون میگه یجوز و هجاء و غیرهم، غیر شیعه غیر مؤمن حذفش جایزه، چما یجوز و لعنهم، چنانچه لعنشون هم جایزه. البته این حکم اولیه، ممکنه به عنوان حکم ثانوی لوحدت المسلمین یا لتقویت الاسلام لتضعیف الکفر عناوین دیگری بیاد. بعضی وقتا این مسائل رو علنی کردن اشکال داشته باشد. ول غیبت، و یکی از اون چیزهایی که حرامه غیبت هست، انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.